أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل بحث مدیریت خانواده رو در اسلام شروع کردیم و گفتیم در این بحث اولا باید مفهوم قوامیت رو یک مقدار واکاوی کنیم که در جلسه قبل در مورد مفهوم قوامیت صحبت کردیم. در ادامه راجع به بعضی از شاخص‌های قوامیت یا مصادیق قوامیت صحبت خواهیم کرد و نهایتاً باید به یک جنبندی برسیم که نگاه اسلام در مورد الگوی مدیریت خانواده چیست. خب در مورد شاخص‌های مدیریت خانواده عرض شد که شاخص‌های متنوعی رو ما از آیات و روایات میتونیم استخراج کنیم در مباحث فقهی، مثلا اینکه مرد چه حقوقی در ارتباط با همسر دارد، پاره از این حقوق در واقع اینا شاخص‌های قوامیت هستند، یا بعضی از حقوقی که پدر نسبت به فرزندان دارد این شاخص مدیریت خانواده است. الان ما در اینجا بعضی از این شاخص‌ها رو که نسبتاً شاخص‌های مهمتری هستند مورد بحث قرار میدیم. یکی از این شاخص‌ها حق شوهر در کنترل خروج زن از منزل هست. این یکی از شاخص‌های مدیریت خانواده است، یعنی اینکه مرد مدیر خانواده است یا به تعبیر قرآن کریم قوام هست. یکی از مصادیقش و شاخص‌هاش که این قوامیت در او بروز و نمود پیدا می‌کنه همین حقی است که برای شوهر لحاظ شده که میتواند در واقع بر خروج زن از منزل نظارت داشته باشه و زن موظف است که برای خروج از منزل از شوهر اذن داشته باشه. این نشانه قوامیت هست، قوامیت شوهر هست. خب حالا ما خود این حق رو باید بررسی بکنیم ببینیم چقدر این حق دارای ادله کافی و مستند هست. در این مورد ما روایات متعددی داریم در منابع شیعه، در منابع اهل سنت روایات متعددی وارد شده. بعضیش ممکنه ضعف سند هم داشته باشه ولی روایات های معتبر هم در بین اونها هست. بنابراین اصل این که زن موظف است که برای خروج از منزل از شوهر اذن داشته باشد، این نکته است که در تعدادی از این روایات، در مجموعه از این روایات به صراحت ذکر شده. ان لا تخرج من بیتها الا باذنه، مثلا چنین تعبیری. بنابراین چون روایت ها مسلم بوده و تعدادش هم تعداد قابل توجهی هست، فقها دیگه در این مسئله خیلی اختلافی نداشتن، یعنی مسئله بین فقها مسئله روشن و حل شده ای بوده. تنها یک نکته گاهی مورد بحث قرار گرفته و اون این است که آیا این حق، حق شوهر که باید زن برای خروج از منزل از او اذن بگیره، اذن داشته باشه، آیا این حق مطلقه یا قید داره، مشروطه؟ مشروط به چی؟ بعضی ها احتمال دادن، بعضی از فقها، که این حق مشروط به این است که در واقع نیاز شوهر، در واقع پای نیازهای شوهر در میان باشه. یعنی اگر زن با خروج از منزل احتمال این هست که در واقع خروج او از منزل با حقوق شوهر تعارض پیدا بکنه، در چنین جایی هست که زن وظیفه داره اذن بگیره و اجازه بگیره از شوهر. اما اگر هیچ تعارضی با حقوق شوهر نداشته باشه، اینجا دیگه لزومی نداره که اجازه بگیره. بعضی این احتمال رو دادن. مثلا فرض کنیم شوهری در مسافرته، اصلا حضور نداره در این شهر. خب وقتی که حضور نداره، بنابراین خارج شدن زن از منزل هیچ تعارضی با حق شوهر پیدا نمی کنه، چون شوهر نیست اصلا که در واقع بخواد احقاق حقی نسبت به شوهر یا تضییع حقی نسبت به شوهر بخواد صورت بگیره، اصلا حضور نداره. خب وقتی حضور نداره، اینجا اجازه داشتن دیگه دلیل نداره و لزومی نداره که زن حتما اجازه داشته باشه برای خود. بعضیا این احتمال را دادند، منتها اگر ما باشیم و ظواهر روایاتی که عرض کردم در این موضوع وارد شده، ظواهر روایت مطلقه و در مباحث علم اصول به هر حال اطلاق را حجت میدونن و لذا ظاهر این روایت ها، اطلاق این روایت ها اقتضا میکنه که فرقی بین این دو حالت نداشته باشه. یعنی زن در همه حالات موظف است که اذن داشته باشد برای خروج از منزل، حتی اگر شوهرش مسافرت باشه، حتی اگر شوهرش الان حضور نداره. چرا؟ چون در این روایت قید نشده که این اجازه به خاطر تعارض با حقوق شوهره، چنین قیدی تو روایت نیست. چون چنین قیدی نیست، ما باید به اطلاق روایت عکس کنیم. ممکنه این که حتی در فرض عدم حضور شوهر اذن او لازم باشه به خاطر مصالح دیگری باشه، نه به خاطر اینکه باش حق شوهر تعارض نکنه. شاید نفس این که زن موظف بدون خودشو و موظف کنه که حتما اجازه بگیره حتی اگه شوهر نباشه، این خودش یکی از آثارش میتونه در واقع افزایش اعتماد شوهر باشه و خود این چه بسا برای شارع موضوعیت داره. یعنی خود این یک مصلحتی است و یک حکمتی است که شارع در نظر گرفته برای این حکم و لذا به طور مطلق گفته که زن اذن داشته باشه برای خروج از منزل. وقتی که چنین احتمالی در کار هست، بنابراین غیر عقلایی نیست. اینجور نیست که فکر کنیم که در فرض نبودن شوهر غیر عقلاییه که بگیم زن اجازه بگیره. برای چی اجازه بگیره؟ چرا؟ اینجا هم عقلایی میتونه باشه، یعنی میتونه یک فائده و منفعت عقلایی داشته باشه اجازه گرفتن از شوهر، حتی در فرضی که شوهر حضور نداره. این باعث افزایش اعتماد شوهر، اطمینان شوهر و نهایتاً افزایش محبت شوهر به همسرش خواهد شد. ما احتمال میدیم، همین احتمالش هم کافیه، چون ما دلیلمون اینا نیست. دلیل اصلیمون از نظر فقهی همون اطلاق روایاته، اطلاقه که حجت هست و در واقع فقها بر اساس همون اطلاق اکثرا فتوا دادن به اینکه شوهر مطلقا باید اجازه بگیره از زن، باید مطلقا اجازه بگیره از شوهر. البته در منابع فقهی درسته از این حیث که عرض کردم اطلاق قائل شدن اکثر فقها و قید نزدن، ولی منافات نداره که از جهات دیگری و با ادله دیگری بعضی از قیود را برای این حکم قائل شدن و به تعبیری بعضی استثناها رو قائل شدن که حالا در بعضی از حالا منابع شاید تا 8 استثناء برای این حکم در نظر گرفتن. مثلا اینکه این در واقع این اجازه خواستن، اجازه گرفتن زن را به عسر و حرج نیندازد. اگر عسر و حرجی برای زن پیش اومد که حتما باید خارج میشد، یا اگر بیماری داشت که نیاز داشت به اینکه برای درمان شدن و برای رفتن بیمارستان حتما خارج بشه و حالا شوهر در دسترس نیست که حتما اجازه از او داشته باشه، و یا اگر ضرر و سختی و مشقت و عسر و حرج و یا مواردی از این ضرورت های حالا مختلفی که میتونه در حکم تأثیر بذاره یا اکراهی پیش اومد یا چیز عناوین دیگری مثلا، اینها باعث میشه که دیگه در اونجا اجازه ساقط بشه. این رو فقها ها در بحثاشون ذکر میکنن. خب این یک بحث، بنابراین این یکی از شاخصهای قوامیت شوهر این است که زن اجازه بگیرد برای خروج از منزل. بله بله، حالا یکی از استثناها هم که ذکر نکردم مثلا شرط ضمن عقده که باز فقها طبق این فتوا میدن اگر از ابتدا در ضمن عقد شرط بکنن که مثلا زن میگه من در واقع شرط این که بتوانم ادامه تحصیل بدم مثلا دانشگاه برم، خب این در واقع با این شرط اقدام به ازدواج میکنه، این خودش مجوز این میشود که بتواند از منزل خارج بشود برای تحصیل خودش طبق اون شرطی که کرده و دیگه نیاز نداشته باشه که مکرر اجازه بگیره. این یکی از شاخص هست. یکی دیگه از شاخص ها مسئله اطاعت از شوهره که ما در آیات و روایات مختلف داریم که روی مسئله تاکید شده که زن از شوهرش اطاعت و فرمانبری داشته باشد. روایات هم بعضیش مطلقه، یعنی به طور مطلق بدون اینکه قیدی داشته باشه که اطاعت در چه چیزی، در کجا، در چه موضوعی، به طور مطلق گفتن زن از شوهر اطاعت داشته باشه. خب اگر ما باشیم و ظاهر بدوی این روایت های مطلق، این دایره قوامیت شوهر خیلی وسیع میشه، یعنی زن در هر چیزی باید اطاعت از شوهر داشته باشه و این یه قوامیت خیلی سطح بالا از قوامیت رو در واقع میرسونه. ولی بر اساس اون چیزی که فقها مطرح کردن در بحث فقهی، این اطاعت، هنجار اطاعت در واقع دو سطح داره. یک هنجار در واقع اطاعت الزامی و واجب و یک سطح اطاعت‌های مستحبی و غیر واجب. اینا دو سطح هستن. همه اطاعت ها واجب نیستن برای زن. موارد محدودی هست که در فقه به عنوان وظایف الزامی و واجب زن تلقی شده. یکیش همون بحث تمکین هست، یکیش همون بحث خروج از منزل هست. موارد محدود اینطور در همین حدود هست که اینها به عنوان واجبات تلقی شده بر زن که زن باید اطاعت داشته باشد. اما سایر موارد اطاعت یک امر مطلوبه، وجوب نداره ولی مطلوبه و سفارش شده، سفارش اخلاقی و استحبابی سفارش شده که زنان اطاعت داشته باشن از شوهر. حالا دلیلش چیه؟ چرا ما این قیدو میزنیم در حالی که ظاهر بعضی از روایات ها مطلقه؟ یکی از ادلهش که باعث تقیید این اطلاق میشه سیره متشرع است. در علم اصول یکی از ادله که بهش استناد میکنن علماست سیره است. سیره که دو قسمه، یکی سیره عقلایی، یکی سیره متشرع. در اینجا فقها به سیره متشرع استناد کردن، گفتن ما وقتی که سیره متشرع یعنی مسلمان ها را از صدر اسلام تا الان مطالعه میکنیم، چنین چیزی رو نمیتونیم ببینیم که یعنی چنین رویه‌ای وجود نداشته بین مسلمین که زنان در هر چیزی از مردان اطاعت بکنن، یعنی حتی در مثلا آشپزی کردن و در هر کاری که مرد از زن بخواد واجب بدونن، یعنی تلقی عمومی مسلمان ها این باشه که واجب از زن اون کار رو انجام بدهد، چنین تلقی وجود نداشته. بنابراین با استدلال و با استناد به این سیره متشرعه میتونیم بگیم که این اطاعت زن از شوهر دائرش وسیع نیست که شامل همه امور بشه، بلکه مخصوص همون مواردی است که مثل بحث تمکین هست یا بحث خروج از منزل است که در اونجا فقط واجبه، در سایر موارد مستحب هست که زن از شوهر اطاعت داشته. به هر حال حالا ما اون چیزی که برای بحث ما الان مفیده این است که این اطاعت، هنجار اطاعت زن از شوهر، چه اون قسمت واجبش چه قسمت مستحبش. به هر حال مستحب هم یک امر مطلوبیه. خود این نشون میده که باز اسلام جا مدیریت را برای مرد در نظر گرفته و سرپرستی خانواده را برای مرد در نظر گرفته که در واقع چنین هنجاری رو مطرح میکنه و توصیه میکنه که زنان اطاعت از شوهر داشته باشن. باز البته خود این هنجار اطاعت هم حالا چه واجبش چه مستحبش باز قیدهایی داره و استثناءهایی داره. بله، از جمله در بعضی از روایات مثلا ذکر شده که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اونجایی که اطاعت از شوهر با اطاعت از خدا تعارض پیدا بکنه، یعنی شوهر چیزی رو از زنش بخواد که خلاف دستورات الهی باشه، اونجا دیگه زن نباید از شوهر اطاعت بکنه و باید حکم خدا رو مقدم بدارد. همینطور بحث اون عنوان ضرر و حرج و اینها هم که گفتیم، باز اونها هم میتونه استثنای این حکم تلقی بشه. یعنی اگر اطاعت از شوهر جای زن را به حرج یا عسر یا مشقت بیاندازد یا او را باعث ضرر اضرار او بشود، اینها استثناءاتی است که در واقع نسبت به این حکم ما میتونیم در نظر بگیریم. باز یک نکته‌ای که در اینجا بحث شده در حالا به عنوان شاخص مدیریت مرد، احادیثی ما داریم در مورد مشورت با زنان که ظاهر این احادیث این است که نکوهش کردن و مذمت کردن و گفتن که یا توصیه کردن که مشورت نکنید با زنان یا اگر مشورت میکنید مخالفت کنید با اونها. خب این هم یک در واقع یک بار معنای خاصی داره به لحاظ بحث ما. یعنی اینم نشون میده که به لحاظ مدیریتی، یعنی ظاهر بدوی این احادیث ممکنه این تلقی رو در ذهن ایجاد بکنه که برای زن هیچ جایگاه مدیریتی اسلام در نظر نگرفته و نخواسته اصلا نقش مدیریتی داشته باشن و هیچ حتی تأثیری در مدیریت خانواده داشته باشن. یعنی تا این حد که روایت گفته که مشورت هم که کردید خلاف نظر اونها رفتار کن، یعنی اگه با زن مشورت کرد خلاف نظر او رفتار کن. خب این یعنی چی؟ یعنی لازمش اینه دیگه، یعنی اون استفاده که از این برای بحث ما میشه اینه که پس زن نباید در مدیریت خانواده هیچ نقشی داشته باشد، چون حتی مشورت هم که میخواد بده باید مرد به مشورت او توجهی نکنه دیگه، برخلاف نظر او عمل بکنه و این کاملا ضد در واقع نقش مدیریتی برای زن هست یا حتی تأثیر بر مدیریت، یعنی نه که خودش مدیریت نداره، حتی تأثیری بر مدیریت خانواده هم نداشته باشه، چون مشورت او هم نباید خلاصه به مورد توجه قرار بگیره. خب این یک ظاهر بدوی این روایت هست که نیاز به بررسی داره. یعنی این نمیتونیم صرفا با یک روایتی زود نتیجه بگیریم و مسئله رو تمام کنیم. یک مقدار اینجا بحث دقت میطلبه. ما در مورد این احادیث که گفتن که مثلا لا تشاوروهن، نه، یا اگر مشورت کردید مثلا در خلاف مشورت اونها رفتار بکنید، میتونیم اولا بگیم که ما این روایات رو با یک روایات دیگری معارض میبینیم. یعنی این روایات ها معارض دارن. این نکته اولی که میشه در مورد این روایت ها گفت، معارض داشتن این روایت ها. کدوم روایت ها معارض با این روایت ها؟ اون روایت هایی که در باب مشورت ما داریم که توصیه کردن که با مثلا چه افرادی مشورت کنید، این روی ویژگی های تاکید کردن، گفتن مشورت با این افراد با این ویژگی ها مثلا مطلوبه. مثلا مشورت با افراد عاقل و خردمند تو روایت توصیه شده، مشورت با افراد مجرب و کار، مجرب یعنی دارای تجربه و کارآزموده، این جزء توصیه هایی است که در روایات ما وارد شده. خب ما اگر این روایت ها رو با این روایت هایی که گفته که لا تشاوروهن، با زنان مشورت نکن، اینا رو مقابل هم قرار بدیم، بین اینا میبینیم تعارض وجود داره. چه نوع تعارضی؟ با اینکه موضوعاشون دو چیزه، اون میگه با زنان مشورت نکنید، این میگه با افراد، نگفته با زنان، با افراد عاقل و با تجربه مشورت کنید. اینا آیا تعارض دارن با هم؟ میتونیم بگیم بله تعارض دارن. اونطور تعارض یک قسمش تعارض عامین من وجهه، یک قسمش تعارض متباینینه، یک قسمش تعارض عام و خاص مطلقه. اینا اقسام تعارض هستن در علم اصول. این تعارضی که اینجا وجود داره تعارض به عموم من وجهه، تعارض عامین من وجهه، یعنی این دوتا دسته نسبتشون با هم دیگه عموم و خصوص من وجهه. موضوع این دسته چیه؟ زنان که گفته باشون مشورت نکنید. موضوع اون دسته افراد با تجربه و عاقل هست. خب این زنان از یک طرف، از یک طرف هم افراد عاقل و با تجربه، اینا عموم من وجهه نسبتشون. یعنی چی؟ یعنی یک محل اجتماع دارن و دو محل افتراق دارن و در واقع چون ما از یک طرف زنانی داریم که با تجربه و عاقل هستند، این زنان با تجربه و عاقل هم مصداق این دسته از روایت هستن، هم مصداق اون دسته از روایت هستن. یعنی هر دو دسته روایت شامل اینها میشن و لذا در این مورد تعارض میکنن با هم دیگه. بله اون زنانی که بی تجربه هستن در واقع مخصوص، در واقع اینا محل افتراق هستن، این اون روایتی که میگه که مشورت نکنید شاملشون میشه. اون مردانی که عاقل هستن اینا مخصوص اون دسته هستن، چون اونا داخل در زنان نیستن که اون روایت دات شاورون شاملشون بشه، اینا محل افتراق هستن. یعنی در واقع دوتا موضوع جدا هستن که اون دوتا روایت هر کدوم یک دسته رو شامل شد، اما محل اجتماع این دوتا روایت زنان با تجربه هستن. که این زنان با تجربه روایتی که میگه لا تشاورون، نه میگه با این زنان هم نباید مشورت کنیم چون اینا هم زن هستن دیگه، لا تشاورون اطلاق شامل اینها هم میشه. از اون طرف روایتی که میگه با افراد عاقل مشورت کنید، افراد مجرب مشورت کنید، شامل این زن هم میشه دیگه، چون این هم یک فرد عاقل مجربه. پس این دوتا روایت در این مورد، یعنی در مورد زن با تجربه عاقل، با هم تعارض کردن. یکی میگه مشورت بکنید، یکی میگه مشورت نکنید. خب وقتی که تعارض شد چه اتفاقی میفته؟ علماء اصول یا میگن که تساقط میکنن، هر دو دلیل ساقط میشن، یا ما بعضی ها میگن مخیر میشیم، مثلا یکیشو ترجیح بدیم. لذا منتها ما یک قرینه گاهی میتونه باعث بشه که یکی از دو طرف بر طرف دیگر ترجیح پیدا بکنه تو این تعارض و این محل اجتماع رو به یکی از اون دو طرف بدیم، در واقع ملحقش کنیم به یکی از اون طرف، که به نظر میرسه که شاید بتونیم ما در واقع با قرائنی این محل اجتماع رو به روایت مشورت با افراد عاقل بدیم. یعنی بگیم این زنان هم در واقع داخل اون روایت میشن، اون روایتی که میگه با افراد عاقل مشورت کنید، او شامل زنها هم میشود و نگیم این چون زن نباید باش مشورت کرد. خب چرا این کارو بکنیم؟ چرا ترجیح بدیم این روایت رو بر اون روایت، روایت در واقع توصیه به مشورت رو ترجیح بدیم بر نهی مشورت، نهی کردن از مشورت به زنان؟ این میتونه از باب این باشه. حالا نکتهش اینه که در علم اصول یکی از مطالبی که مطرح میکنه اینه که گاهی بعضی از عمومات و اطلاقات بیانشون به گونه ایست که یک تعبیر رو آبی از تخصیص میدونن. عبا، آبی یعنی عبا داشتن، اسم فاعل از عبا. یک تعبیری گاهی عبای از تخصیص داره، یعنی اصلا به گونه ایست که اصلا تخصیص بردار نیست، لحن تعبیر به گونه ایست که تخصیص بردار نیست. و اینجا هم با استفاده از همین نکته ما میتونیم بگیم این روایتی که میگه که لا تشاوروهن، نه با زنان مشورت نکن، این روایت اشکال نداره، میتونه تخصیص بخوره، یعنی لسانش لسان آبی از تخصیص نیست، منافات نداره که گفته باشن با زنان مشورت نکن بعد یه تخصیصی بزنن بگن مگر اون زنی که صاحب عقل و درایت و تجربه است. این تخصیصی از در عرفیچ معنی نداره، یعنی که اون حکم رو تخصیص بزنیم. اما روایت این طرف که گفته با افراد عاقل مشورت کنیم، این به نظر میسه که عرف اینو نمیپذیره که این قابل تخصیص باشه، یعنی آبی از تخصیصه، که بگیم با افراد عاقل مشورت نکنید بعد تخصیص بزنیم، بگیم مگر اینکه اون افراد عاقل زن باشن. این اصلا تعبیر مستهجن و رکیکی میشه از در عرف، که بگیم چون اصلا عاقل یعنی علت و حکم توش خابیده، یعنی خود تعلیل و وصف میگن مشعر به علیتمون، تعلیق و حکم بر وصف، اینجا اصلا به خود به خاطر عاقل بودنشه که گفتن باش مشورت کنید، و این قابل تخصیص نیست بگیم حالا با عاقل ها مشورت کنید بعد بعضی از عاقل ها رو استثناء بزنید، بگیم ولی با بعضی از عاقل ها مشورت نکنید، مثلا اگه زن بودن عاقل بود ولی چون زنه نباید مشورت. این عرف این تعبیر رو نمیپسنده، بنابراین این خودش مؤید بر این هست که این در واقع تو این تعارض ما باید اون روایت رو مقدم کنیم، اون روایتی که میگه با زن با افراد عاقل مشورت کنید اون رو مقدم میکنیم و اون رو شامل زنان هم میگیریم. لذا اون روایتی که میگه لا تشاوروهن در واقع تخصیص میخوره و میگیم با زنان مشورت نکنید، یعنی اون زنانی که در واقع از نظر عقلی و تجربه و اینا در سطح پایینی هستن که در واقع نمیشه باشون مشورت کرد. خب این اختصاص به زنها هم نداره، البته مردی هم اگر باشد که توانای عقلیش در حد قابل قبول نباشه یا تجربه کافی نداشته و با مردش هم نباید مشورت کرد. لذا به نظر میسه این جمع بین این تعارض به این نحو قابل حل باشه، و علاوه بر این تازه مؤیدات دیگری هم برای این جمعی که گفتیم وجود داره، از جمله تو خود همون روایات، حالا ولو سندش ضعیفه ولی یک روایتی داریم که معروف هم هست که خود همون روایت تخصیص زده اون روایت مشورت رو. اونجا در اون تعبیر هست که ایاکه و مشاورت النساء، بپریز از مشورت با زنان، الا من جربت یا الا من جربت به کمال عقل، مگر اون زنی که تجربه شده که صاحب کمال عقله. خود اون روایت تخصیص زده و گفته که با بنابراین طور نیست که با هر زنی نشه مشورت کرد. این یک مؤید هست در واقع، حالا چون سندش ضعیفه دلیل نیست ولی مؤیده. علاوه بر اون شاهد دیگری و شواهد دیگری هم میتونیم برای این ما ذکر بکنیم، اونی که سیره در سیره خود رسول خدا و بزرگان دین هست و در بعضی از آیات که با بعضی از زنان مشورت شده در حتی در اتفاقات خیلی مهم، در وقایع مهم. خب اگر مشورت با زن به طور مطلق یه چیز مذموم و ناپسندی بود، این رو ما نباید در واقع این نمونه ها دیگه وجهی نداشت و نباید مشورت میشد با اونها. مثلا در حالا معروف است در ماجرای صلح حدیبیه پیامبر با همسرشون ام سلمه مشورت کردند و مشورتشون هم عملی کردن، در خلاف زارون روایت که میگه مشورت کنید و مثلا مخالفت کنید، نه طبق مشورت پیامبر عمل کردن. یا امیرالمومنین علیه السلام خلاصه به نظر حضرت صدیق طاهره که وصیت کردن مثلا بعد از من با دختر خواهر من ازدواج کن، این مشوره ایشون عمل کردن به این نظر حضرت، یا در خود قرآن کریم در داستان دختران شعیب ما اونجا این نمونه رو داریم که پدر اونها یعنی حضرت شعیب به نظر دختر عمل کرد، یعنی دختر پیشنهاد کرد که این موسی علیه السلام رو برای استخدام کن برای چوپانی گوسفندان، و حضرت شعیب که پیامبر الهی بود به اون مشورت عمل کرد، به اون نظر دختر عمل کرد. و نمونه های دیگری که حالا مثلا در قضیه زهیر بن القین که در واقع در ماجرای پیوستن ایشون به حضرت ابوالعلا حسین در سفر کربلا باز اینجور نقل شده که به مشورت در واقع همسرش و به نصیحت و توصیه همسرش در واقع ایشون به سمت امام حسین متمایل شدن. اینها نمونه هاییست که نشون میده که ما چنین قاعده کلی نداریم که اسلام گفته باشه اصلا به طور کلی نباید با زن مشورت بشه. اینا بیشتر باید تا به اون شرایط تلقی بشه که شاید زنانی بودن که به لحاظ حالا سطح آگاهی و اینا در حدی نبودن که بتونن مشورتی بدن. خب اینجا در واقع حکمت هم اقتضا میکنه که با چنین کسی چه زن باشه چه مرد باشه باش مشورت نشه، و این روایت بیشتر ناظر به چنین فضایی هستن، نه اینکه کلن بخوان مشورت رو نهی بکنن با زنها. خب این هم یک شاخص. نهایتا شاخص آخری که ما اینجا ذکر کردیم بحث ولایت و ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان است که این هم در یه جای خاصی مثلا در ازدواج یا در حالا در اینکه نسبت به اموال فرزند اینها نظارت داشته باشند، باز ما میبینیم که در روایات مطرح شده که خب این هم نشون میده که این هم یک شاخصی است برای مدیریت مردان بر خانواده. البته خود این حالا بحث احکام خاصی داره که در چه شرایطی ممکن هست که مثلا این نقش حتی به زن داده بشه، یعنی گاهی با اشتراط با شرط ضمن عقد یا حتی با وصیت مرد می شود این در واقع این حق نظارت و تصمیم گیری در مورد اموال فرزند به مادر حتی سپرده بشه. این توی بحث فقهی هم اشاره شده و در روایات هست. بنابراین این نشون میده که اینجا هم خاطر یک نقصان ذاتی در زن نبوده که زن اصلا صلاحیت ندارد برای این ولایت داشتن و نظارت داشتن بر اموال فرزند، چیز ذاتی نبوده، بلکه به هر حال تابع شرایطی بوده که می شود این شرایط رو با شرایط ضمن عقد و موارد دیگری حتی تغییر داد. این هم میتونیم بنابراین یکی از شاخص‌های مدیریت مردان بر خانواده تلقی بکنیم، بحث ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان با همین توضیحاتی که عرض کردم. این یک چیز مطلق و ذاتی نیست، ولی خب در شرط عادی این ولایت به مردان داده شده. حالا اگر شرطی در بین نبود یا حالا وصیتی در بین نبود، این در واقع این نقش و این وظیفه بر عهده پدر و جد پدری هستش. خب این هم یک بحث، چون فرصت تمام هست بحث بعدی که حالا یک نتیجه گیری در مورد این بحث هست، در مورد اینکه کلن به طور کلی ما چه الگویی میتونیم ارائه بدیم نظر اسلام در مورد مدیریت خانواده. اگه بخوام در قالب یک الگوی کلی معرفی بکنیم، این الگو چه خواهد بود و اون رو چگونه میتونیم با الگوهای رقیب مقایسه بکنیم، چون در جلسه بعد به موضوع خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.